بسم الله الرحمن الرحیم. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم بمؤمنین یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. در تبیین قرآن کریم خدای سبحان فرمود این کتاب هدن للمتقین است. این که فرمود هدن للمتقین است نه به اون معناست که غیر اهل تقوا از قرآن استفاده نمی کنند محرومند، بلکه به این معناست که نه تنها استفاده نمی کنند بلکه ضرر می برند. چون قرآن کتابی نیست که اگر کسی با او در ارتباط بود استفاده بکند و اگر با او در ارتباط نبود فقط استفاده نکند، بلکه قرآن کتابی است که اگر کسی با او در ارتباط بود استفاده میکند و اگر با او در ارتباط نبود ضرر میبیند. قرآن نظیر یک میوه نیست که اگر کسی خورد فربه میشود و اگر نخورد استفاده نمیکند. قرآن نسبت به همه انسان ها اثر دارد، یا اثر مثبت یا اثر منفی. بنابراین از جمع این دو قسمت از آیات با آیات اولی نتیجه که گرفته می شود این است که قرآن نسبت به اهل تقوا هدایت است، نسبت به کفر و کافرین ختم است، نسبت به نفاق در درک اسفل نار است و مانند آن. این که در سوره اسراء فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه ولا یزید الظالمین الا خسارا، سرش همین است. آیه 82 سوره اسراء این است و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اگر کسی مؤمن بود تمام بیماری های علمی و عملی او را قرآن درمان می کند و اگر کسی مؤمن نبود جز خسارت چیزی از قرآن بهرش نمی شود. این طور نیست که اگر کسی مؤمن نبود قرآن نسبت به او نافع نباشد، بلکه نسبت به او ضار است. قرآن مظهر نافع است نسبت به اهل ایمان و مظهر ضار است نسبت به اهل کفر و نفاق، پس یقینا نسبت به اونها اثر سوء دارد. اونها از جهت‌های راهنمایی‌های علمی قرآن استفاده کردند. اگر چنون که قرآن مثلا از باب تشبیه معقول به محسوس همانند شمس باشد که میتابد، اگر کسی چشمش سالم باشد از نور آفتاب مددی میگیرد و راه را تشخیص میدهد و اگر چشمش ناسالم باشد نور آفتاب چشمش رو آسیب میرساند. این طور نیست که اگر کسی سالم بود استفاده کند و اگر سالم نبود استفاده نکند، بلکه ضرر میبیند. قرآن با همه نفوس در ارتباط است، یه قانون الهی است که بر همه دلها عرضه شده است. اگر کسی ایرو نپذیرفت، یعنی در برابر این قانون ایستاد و اگر در برابر این قانون ایستاد، این قانون نسبت به او زیانبار است. پس قرآن هدن للمتقین خواهد بود و هلاک است نسبت به کفار و منافقین، به استناد آیه سوره اسراء که فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. ظالم در برابر قرآن عکس العمل نشون میدهد و این آیات را هضم نمی کند و تحویل نمی گیرد، لذا فربه نمی شود. مؤمن از این قرآن بهره می گیرد و نمو می کند. مثل همون میوه شادابی است که همه باید این میوه را مصرف کنند. منتها انسان های سالم از این میوه شاداب بهره می برند، نمو می کنند و انسان هایی که به بیماری دستگاه گوارش مبتلاین با خوردن اون میوه پر آب و شاداب و شیرین رنجشون و مرضشون افزوده می شود. این تقصیر اون میوه شیرین نیست، تقصیر ضعف دستگاه گوارش این بیمار است. البته نه اونهای که دیگه به درجه خف رسیده باشند، یعنی طوری باشد که دیگه قابل اهتدا نباشد، سواءً علیهم انذر سواءً لم تنذرهم لا یؤمنون. قسمت مهم روحی جسمی را هم که قرآن شفا میدهد، مخصوصا سوره مبارکه هم، ولی چون در برابر ظالمین دارد و اونجا هم رحمت دارد نسبت مؤمنین، قسمت مهم هم اون شفاء لما فی الصدور است. گرچه اینجا فرمود شفاء و رحمت للمؤمنین، ولی در بخش دیگر فرمود شفاء لما فی الصدور. جهل بیماری دل است، رذائل نفسانی بیماری دل است، قسمت مهم درمان بیماری های دل است. مستذعر فکری است، اینا مشمول رحمت مطلقه خدایان. هر کسی قرآن نسبت بنا ابلاغ بشود، لانذرکم بهی و من بلغ، اگر چون چه نسبت به اونها تبلیغ نشد از مقصد بیرونه. اگر قرآن به کسی رسید، یا به حال او شفاست یا به حال او درده، و اما اگر کسی به اون نرسید از بحث خارج است، از مقصد بیرون. از این جنس، از این نوع ما چیزی را نازل میکنیم که نسبت مؤمنین شفا و رحمت است، نسبت به کفار و ظالمین خسارت و هلاکت. بنابراین قرآن قانونی نیست که اگر کسی از او استفاده نکرد منفعتی را از دست داده باشد، بلکه گرفتار ضرر خواهد شد. قهرن کفار و منافقین گرفتار تبار و هلاک می شوند و مؤمنین هن که به حیات قرآنی حیات زنده می شوند. اما این که فرمود یخادعون الله والذین آمنوا، نفاق روی این اصل دور می زند که برای خدا حقیقتی به واقعیتی قائل نیست و برای کل جهان حقیقت و واقعیتی که از هر بر اون حقیقت مترتب بشود واقعی نیست، فقط برای مردم واقعیت قائل است، اونم در حد احساس و ظهور و ظاهر. کارها را به دست مردم میداند و نه غیر، اون هم مردم را در حد حس خلاصه می کند و نه عقل. کار را به مردم واگذار می کند در حد حس، می گوید هر چی را که مردم ببینند کافی. این انسان در حقیقت خود را فریب داده، نه خدا را شناخت و نه اسرار جهان را. کار را به دست مردم واگذار می کند، اون هم در حد حس. لذا در سوره نساء فرمود به این که یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول. این در سوره نساء. در سوره مبارکه نساء که می فرماید منافقین از مردم احتجاب می کنند، کار را سعی میکنن در خفا انجام بدن که مردم نبینند، همونطوری که کار خوب را سعی میکنن در حضور مردم نشون بدن که انجام بدن که مردم ببینن، کار بد را سعی میکنن در خفا انجام بدن که مردم نبینند. در بعد سلب و اثبات محور کار منافقین مردم هست، همونطوری که کارهای خیر را در حضور مردم انجام بدن که مردم ببینن، کارهای بد را در خفا انجام میدن که مردم نبینن. 108 سوره نساء فرمود یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله، در حالی که وهوه معه، خدا با اونها. این معیت قیومیه است، نه معیت خاصه. اون معیتی است که خدا با همه انسان‌ها دارد، که در سوره حدید فرمود و هو معکم اینما کنتم، نه اون معیت خاصه که ان الله مع الذین احسنوا یا مع المتقین یا مع الصادقین یا مع المحسنین به ماننده. این معیت قیومیه است. فرمود و هو معهم، از یبیتون ما لا یرزا من القول و کان الله بما یعملون محیطا. اینا در شب نشینی ها، در اون بیتوته ها، در اون جلسات سری شبانه حرفی میزنن که خدا نمیپسنده است و خدا به همه اعمال اینها محیط است. اینها در خفها مردم نبینند کار میکنند ولی از خدا اختفا ندارند، دیگر نمیدارند که خدا اینها رو میبیند. بنابراین اگر کار خیر را برای مردم و در حضور مردم میکنند و بدیها را در خفا انجام میدهند که مردم نبینند، معلوم میشود اصل پیش منافقین مردم هست، اون هم مردمی که در حد حس خلاصه میشوند و نه عقل. اونگاه خدای سبحان میفرماید به این که ما به همه اعمال اینها محیطیم. یوم لا یخفا علی الله شی، یوم هم بارزون لا تخفا منکم خافیه، با تعبیرات دیگر فهمد روزی فرا میرسد که هیچ خفایی در کار نیست، هر کس هر که در نهانش دارد علن روشن بیان میکند. لا یکتمون الله حدیثا، اون روز چیزی را کتمان نمی کنند، هر که هر که دارد میگوید. برزو لله الواحد القهار، برزو لله جمیعا. این تعبیرات و گوناگون قرآن برای آن است که بگوید چیزی از خدا مخفی نیست، منتها شما اون روز میفهمید که خدا میدید، نه اینکه در قیامت خدا میبیند. شما در قیامت میبینید که خدا همیشه میدید. این که در بار قیامت همود ان ربهم بهم یوم اذن لخبیر، نه به این معناست که خدا در قیامت خبیر است، برای مردم در قیامت روشن میشود که خدا همیشه خبیر بود، نه اینکه اون روز خدا خبیر است. ان ربهم بهم یوم اذن لخبیر، یعنی مردم اون روز میفهمن که خدا به همه کارهای اینا احاطه داشت. پس نفاق عبارت از آن است که از مردم احتجاب بکنن و از خدا احتجاب نکنن. یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول و کان الله بما یعملون محیط. و در قسمت های دیگر وقتی جریان مکر را تشریح می کند می فرماید به این که اینها در حد حس فکر می کند و مردم را هم در حد حس خلاصه می کند، دیگر نمی دانند اون چه که انجام می دن مکری با خود می کند، نمی دانند اون اساس سعادت جان خود را دارن با این امیال دفن می کند، خودشون را فریب می دهند. یک اصل کلی قرآنی که عمل از عامل جدا نمی شود، چه بد و چه خوب، چه برای اهل ایمان چه برای اهل کفر و نفاق. همون آیه سوره اسراء بود که احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها، که این لام لام اختصاص بود نه لام نفس، لذا سیئه و حسنه مال انسانه. و این عمل چه سیئه چه حسنه که مال انسان است، روزی فرا می رسد که انسان این عمل را می بیند و ان سعیه سوف یرا، نه تنها ان لیس الانسان الا ما سعا، بلکه و ان سعیه سوف یرا، بهش نشان می ده. مطلب دیگر آن است که هر مکری که انسان می کند دارد خودش رو فریب می دهد. این را در سوره فاطر بیان فرمود، آیه 43 سوره فاطر، استکباراً فی الارض و مکر السیء ولا یهیق المکر السیء الا به اهله. نقشه مشؤوم و مکر بد جز مکار احدی را احاطه نمی کند. اون لسان های گذشته این بود که عمل مال عامل است، اما حصر نبود که دیگری از این عمل طرفی نمی‌بندد. ولی این لسان سوره فاطر لسان حصر است، یعنی مکر و خدعه جز به مکار و مخادع به احدی آسیب نمی‌رسد. یکی این که انسان گرفتار مکر خودش هست، یکی این که مکر انسان جز به انسان به احدی سرایت نمی کند. این دو لسان هست. این لسان هست از آیه سوره فاطر استفاده می شود که ولا یهیقو، یهیقو یعنی یهیتو، ولا یهیقو یعنی لا یهیتو مکر سیئو الا به اهله. در بیانات قبلی هم مراد فرمودید که سیئه انسان را فرو می برد و فراگیر می شود، ولی این حسنه انسان را برتر می کند و به منزله نردبان قرار می گیرد. سیئه یک روپوشی است که جلوی دید تبهکار را می گیرد، او را فرو می برد. حسنه مثل نردبانی است که انسان نیک عمل را بالا می برد. لذا در تعبیر راجع به اهل تقوا فرمود اولائکه علی هدن من ربهم، اما نسبت به کفار و منافقین تعبیر است که فی ظلمات یا فی بحر لجی و امثال ذلک، برای اینکه اون مؤمنین از راهنمایی های رسول خدا صلی الله علیه و سلم استفاده نکردند. مؤمنین هم چیزی نباختند، فقط شهادت غنیمت گرفتند و پیروزی اسلام. یک سلسله ضررهای مادی بود که این ضررهای مادی پیش همین مؤمنین به عنوان غنیمت مطرح بود. اگر جان دادن و مال دادن، این رو به عنوان غنیمت قرآن می داند که مؤمنین کسانی هم که یتخذوا ما ینفقوا قربات عند الله و صلوات رسول. پس چیزی به عنوان آسیب گرفتار مؤمنین نشد. اینها در این آزمون الهی یا جان دادن یا مال دادن و تقرب الالله پیدا کردن، اما اونها مکر ورزیدن و خود را در این مکر فرو بردن. ولا یهیق المکر السیئو الا به اهله. و این هم جزء سنت های لایتغیر الهی در کتاب جهاد مبسوطن هست، در کتاب صلات مبسوطن هست، در نمازگذاری بر منافقی مبسوطن در فقه آمده لا تقوم علا قبرهی، لا تقوم علا قبرهی ابدا آمده، نمی شود بر منافق نماز خوند آمده، بحث مبسوطی مرمصاب جواهر از نماز گذاشتن رسول خدا نسبت به منافقی اونجا روایات نقل کرده، بحث کرده. اون منافق معروف صدر اسلام از رسول خدا صلی الله علیه وسلم به عنوان عوان فریبی تا آخرین لحظه خلعت خواست، یعنی پسرش فرستاد گفت به حضرت عرض کنید که به من خلعت بدید، یعنی این قمیستون رو خلع کنید به من بدید، اون پیرهنی که شما در اون پیرهن نماز خوندید و بدن مبارک شما رسیده است به من مرحمت کنید. این رو میگفتن خلعت. حضرتم قمیس را، یعنی اون لباسی که درش نماز خونده بودن، این رو مرحمت کردن دادن. بعد ادی عرض کردن شما قمیص مبارک را به این منافق معروف دادید، فرمود برای او ذره اثر ندارد، ولی با این گذشت و کرامت اخلاقی من 1000 نفر مسلمان می شود. اونگاه در فقه مطرح شد چه در باب جهاد چه در باب نماز میت. نه کفار هم همینطور است، اینها که در پناه دولت اسلامی هن این چین است، کفار هم همینطور است، اثر عملی ندارد. اینا که در پناه دولت اسلامی هن، اینا که در پناه دولت اسلامی هن مادامی که وفادار به این نظام هن یا اثر عملی نسبت به مسلمین ندارن در پناه دولت اسلام هن. کفارشون همینطور است، منافقون همینطور است، جزا اخرویشون البته مشخصه، اما اثر فقهی البته در فقه مطرح است، خب فقهی موضع فقهیش مشخصه. این که فرمود و لا یهیق المکر السیئ الا به اهله، این یک سنت لایتغیر الهی که در همین سوره فاطر فرمود فهل ينظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. این یه اصل کلی قرآن است. چه عمل بد خود انسان را فرو میبرد، نه اینکه کسی نسبت به دیگری بد بکند. نفاق که یک مکر است، حیله نسبت به خود آدم است، یعنی خود انسان را از راه بیرون میبرد. این که در روایات از شر نفس ما را برحذر داشتن، برای آن است که اگر ما یک دشمن خوناشام داشته باشیم بخواهد ما را از پا در بیاورد، هرگز اون دشمن خوناشام به اندازه نفس اماره ما هنر ندارد که ما را از پا در بیاره. یه دشمن اگر بخواهد انسان را مسموم کند و از پا در بیاورد، تا انسان را مسموم بکند میبینید عمری باید تلاش و کوشش بکند تا موفق بشود و اون هم ممکنه قابل درمان باشد. اما این نفس هر روز با آدم کار دارد، هر لحظه با آدم کار دارد. یه وقتی که همه توفیقات از آدم گرفته، یا به سلامت انسان آسیب رسوند یا به سعادت انسان آسیب رسوند. خیلی ها با یه صفای ضمیر میان که چیز بفهمند، به درجات عالیه برسند. این مکر و خدعه و عدم صفای ضمیر که از وساوس همین نفس اماره است، اون صلاحیت را از انسان میگیرد. دیگه انسان در بین راه ببینید صدها علل و عوامل پیش میاد که از علوم و عارف اسلامی محروم میشود، و همچنین در قسمت های دیگر. اعدا عدوکه نفس و کلتی بین جنبه، بدترین دشمن همین نفس اماره است که با انسان است و شبان روز هم در فکر مسموم کردن آدم است. هیچ دشمنی بدتر از این دشمن نیست. لذا اگر کسی توانست او را رام بکند، در جبهه جهاد اکبر پیروز است. و اگر نتوانست او را رام بکند و رام او نشد و در همین درگیری مرد، میگوین مات شهیدا. این که میگوین من مات علیه به اهل بیت علیهم السلام مات شهیدا، من مات عارفن به حق اهل بیت و امثال ذلک مات شهیدا، یعنی این کسیست که در میدان جنگ گرچه پیروز نشد و دشمن رو اسیر نکرد، ولی تسلیم هم نشد و مرد. این کسیست که شهید در جهاد اکبر است. و اگر توانست همه راه های مرزی وسوسه نفس را ببندد و نفس را اسیر کند، طبق بیان است امیر سلام الله علیه که متحاضه نفسی عروضها به تقوا، این نفس را به اسارت گرفته، یا اون چی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که فرمود شیطان من به دست من مسلم به منقاد و مطیع شد، این همان است که در جبهه جهاد اکبر پیروز شد، غنیمت گرفت. غنیمت گرفتنش سلطه بر نفس است. نه تنها اسیر نفس نشد، بلکه نفس را اسیر خود کرد. این در جهاد اکبر پیروز و فاتح شد و جنگ را تمام کرد. بنابراین سنت قرآن کریم این است که هیچ کسی مکر نمی کند مگر با خودش، و خیانت نمی کند مگر با خودش. گاهی تعبیر قرآن خیانت است، گاهی تعبیر قرآن خدعه است، گاهی تعبیر قرآن مکر است. همه این امور را زیر پوشش اون اصل کلی که عمل از عامل جدا نیست بیان میکنه. گاهی میگوید اینا خدعه میکنن ولی به ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. گاهی میگوید اینا مکر میکنن ولا یحیق المکر السیئ الا بهله. گاهی میگوید اینا خیانت میکنند ولی یختانون انفسهم، جز خود به عهدی خیانت نمیکنن. اون تعبیر در سوره نساء همون آیه 107 و 108 که قبلا خونده شد، آیه 107 همین سوره نساء که قبلا خونده شد این است: ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. همین آیه که مربوط منافق مطیع است، خون من الناس ما لا يستخفون من الله، قبلش دارد به این که اینها خودشون رو خیانت میکنن. فرمود تو از کسانی که خودشون رو خیانت میکنن دفاع نکن. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، با خودشون خیانت میکنن. انسانی که این امانت الهی را دارد رایگان از دست می‌دهد، این امانت الهی را دارد خیانت می‌کند. یختانون انفسها. اونگاه فرمود ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. هر کسی که پر خیانت و تبهکار باشد محبوب خدا نیست. آیه محل بحث یعنی همین سوره بقره هم که فرمود و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. اینا اون روح الهی رو دارن آلوده میکنن و نمیدونن چه میکنن. انسان خیال میکنه اگه کسی را فریب داد خود ترغیب است. اول خود را فریب میدهد، اونگاه اثر این گناه هست که به دیگران میرسد. مثل اینکه کسی در درون درش کنیفی بکند، در اون کنیف قوطه‌ور بشود، اونگاه رائحه منتنه این کنیف به رهگذر میرسد. این رو مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرده است. چیزی که از صحابه از معصوم علیه السلام سوال کرد، فرشتگان اعمالی را که ما انجام میدهیم میبینند و مینویسند، اما اون نیت ها را که به عمل ننشست چگونه تشخیص میدن تا بنویسن؟ حضرت فرمود آیا بوی کنیف و بوی روزه یکسان است؟ آیا بوی باغ و بوی چاه یکسان است؟ مگر نان است وقتی بوی خوب به مشام شما رسید میفهمید از کنار باغ میگذرید، و اگر بوی بد به شام شما رسید میفهمید از کنار کنیف عبور میکنید؟ فرمود اون چه در نهان انسان است یا روزتون یا کنیف، فرشتگان از این بو میفهمند. اگر کسی در درون خود یک چاه بدبویی کند و در او غوطه‌ور شد، اگر کسی از اون بو رنج برد به عنوان اثر اون کنیف است، وگرنه خود صاحب کنیف در اون کنیف غرق است. لذا گاهی فرمود اگر خود است که با خود خودعه میکنه، اگر خیانت است که با خود خیانت میکنه، اگر مکر است که با خود مکر میکنه. و این هم سنت الهی. منافق با خود مکر میکند و نمیداند چه میکند. و ما یشعرون، اون درک های رقیق را میگوین شعور. وقتی درک مثل مو باریک باشد، اگر انسان باریک بین شد میگوین او به مطلب شعور پیدا کرده. و کسانی که مطلب های باریک را هم میشکافند میگوین موشکافی کردند. شدق و شعر، این تعبیر موشکافی کردن به اون محققین اهل شعور گفته می شود. و ما یشعرون یعنی مطلب رقیق و باریک یعنی متوجه نمی شود که دارن به خودشون خیانت می کنن. اینها خیال می کنن خدا به همین مقدار راضی. بیان واقعیت هستیه. اینها یخادعون الله یعنی سیرهشون است دیگه. سیره منافق اینه که دارد خودعه میزند، نه اینکه قرآن کریم روی این سیره صحه گذاشته باشد. برای اینکه فرمود به اینکه و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. منافق کارش این است، مثل اینکه میگوید آمنا بالله و بالیوم الاخر، فورا خدا هم فرمود که و ما هم به مؤمنین. منافق کارش این است که با خدا نیرنگ ببازد، خیال میکند خدا به همین ظاهر اکتفا میکند، چون نه به خدا معتقد است نه به احاطه علمی خدا معتقد است. خیال میکنه همین ظاهر کافی. مردم را هم در حد حس خلاصه میکنه. برای مردم هم بینش عقلی قائل نیست. چون اگه بداند که مردم به راز درونی او پی میبرند که دست به این کار نمیزند. مردم هم در حد حس خلاصه میکنه. اون شخصی که گمراه میشود هم خودش فریب داد. برای اینکه خدای سبحان دو نورافکن قریب به او داد. ان لله علی الناس حجتین. او اول خودش فریب داد که از رسول خدا فاصله گرفت، به بیگانگان سر سپرد، لذا آسیب دید. اول این شخص منخدع خود را فریب داد و از این دو حجت الهی فاصله گرفت، بعد به بیراه رفت. رسول الله فرمود اینه تذهبون، کجا می روید؟ فرمود راه غیر از این نیست، و اگر اینجا را رها کردید به چاه می افتید. فرمود فعینه تذهبون. نه، بالعرض رسید. خود اون شخص منخده اول خاد انفسه. این کسی که جزء باند منافق شد، اول خودش را فریب داد، بعد به سرپرستان منافق سرسپرد. خود این شخص حجت درون به نام عقل، حجت بیرون به نام وحی بر او تمام شد. این دو حجت الهی رو نادیده گرفت، خود را فریب داد، از رهبران الهی فاصله گرفت، رفت به دنبال رهبران کفر. اینها در قیامت میگویند که خدایا سرپرستان و رهبران کفر و نفاق را عذاب مضاعف بکن. خدای سبحان میفرماید که ما هم اونها را دو برابر عذاب بکنیم، هم شما را. لکلن زیعفون ولیکن لا تعلمون. این افرادی که جزء گروه کفار و منافق شدن و سخنان سرپرستان کفر و نفاق را پذیرفتن، در جهنم میگوین خدایا عذاب اون سران کفر را دو برابر کن، برای اینکه اونا هم خودشون کافر بودن هم ما را آلوده کردن. جواب میآید که لکلن ضعفون ولیکن لا تعلمون، شما هم عذابتون دو برابر است، اونها هم عذابشون دو برابر. اونها دو برابر عذاب دارن چون دو تا معصیت کردن، هم کفر ورزیدن هم کفر را منتشر کردن. شما هم دو معصیت کبیره دارید، یکی این که کفر ورزیدید، یکی این که رهبران الهی را رها کردید، یکی این که به دنبال رهبران کفر رفتید. ما که حجت را بر شما تمام کردیم. این چنین نیست که انسانی که به دنبال سران کفر می رود در درجه اولا مسئول نباشد. او اول خودش را فریب داد، در اثر وساوس نفسانی از رهبران الهی فاصله گرفت، اونگاه به دامن و تور کفر افتاد. پس هیچ کسی به فکر نفاق و امثال ذلک نیست مگر اینکه خود را خود امیدهد. اصولا انسان تبهکار خود را فریب میدهد، با خود خیانت میکند. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. و اینها البته قرآن کریم از اینها به عنوان اینکه عاقل نیستن یاد میکند، به عنوان اینکه اهل فقه نیستن یاد میکند، اینها را با کفار محشور میداند، برادر کفار میداند. در آیه 11 سوره 8 از منافقین این چنین یاد میکند: الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذی کفروا من اهل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا. این منافقین به همون برادران کفرشون میگوین اگر شما بجنگید ما هم میجنگیم، شما علیه اسلام مبارزه کنید ما هم مبارزه میکنیم. تا آخر که اینها اخوان کفرن و در جهنم هم با هم جمعن. ان الله جامع الکفار والمنافقین فی جهنم جمیعا، هر دارن با هم جمع میکنن. منتها جهنم درکاتی دارد همونطوری که بهش درجاتی دارد. اون درکه اصل مال منافقه، زیرا این شخص اون حریت طبیعی را هم از دست داده است، به جای اون حریت مکر و خود او امثال ذلک را ذخیره کرده است. از این جهت قرآن کریم می‌فرماید: اینها یخادعون الله والذین آمنوا اما و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.